ببینید من یه نکته توضیح، البته خرما رو میشه گفت اشرف نباتات، همونطور که انسان اشرف جانوران
مخلوقات
است، خرما رو میشه گفت اشرف نباتات، یعنی نخلو. خیلی ویژگی‌هایی داره. شما به همین خاطر در قدیم به خصوص در دین اسلام هم این درخت خیلی مقدس‌تر از بقیه گیاهانه. و تو سرای عربستان هر کسی یه شطور داشت، یه خرما داشت، راحت میتونه زندگیشو ادامه بده. و همین خاطر شمارش هم با همون شمارش شطور که نفره، اینم نفر تلقی کردن در قدیم. به این میخوام میگم ارزش از همون قدیم بوده، یعنی از این ارزش بشریت رسیده بوده که گیاه چقدر با ارزش. خب تولیدش هم یه ویژگی خاص خودش داره. اولا درختی، این درختی استثناءاتی داره. من دو سه کلام میگم برای بعضی شنوندگان که شاید نشنیدن. مثلا شما هیچ درختی نیست که بسوزونید، آتشش بدید کاملا بسوزه، مثل چوب خشک مشکی بشه و دوباره سبز بشه. این تنها گیاهی که توانایی داره فقط نخل، خور، درخت خرماست.
مثل مناطق جنگ زده کشورمون دیگه.
آفر.
بله، نخلستان‌ها دوباره متولد شده.
متولد میشن. و این توانایی تویش گیاه دیگه نیست. فقط خرما داره دیگه توانایی رو. یا یعنی اینکه هیچ قسمتی از خرما نیست که بیرون ریختنی باشه، حتی هستش. امروزی که با مطالعاتی که شده اگر هسته رو آرد کنن، علکش کنن و مصرف کنیم، با چای مخلوط کنیم یا تو شیرینجات مخلوط کنیم بخوریم، بی نهایت تو بحث آرتروز و مسائل سایدی مفاصل به ما کمک میکنه.
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید.
بازم اومدیم تو سلامتی، میخوایم از
نه نه نمیخوایم از سلامت هم دور نمیشیم، ولی بحث اقتصادیش رو هم میخوایم نگاه کنیم. ببین اینقدر که یک درخت خرما میتونه مفید فایده باشه، چرا تو بحث فراوریش ما اونطور که باید و شاید اقدام نکردیم؟
برای اینکه دوست من ببین ما یه چرخه تولید، یه چرخه وقتی به بهره‌وری کامل میرسه که از تولید تا بازار مصرف که به دست مصرف کننده میرسه، اینجا رو دیده باشیم این چرخه رو. خب رو تولیدمون برنامه‌ریزی کنیم، رو بسته‌بندی و انبارداریمون برنامه‌ریزی کنیم، رو صادراتش هم برنامه‌ریزی کنیم و روی مصرف نهاییش که جهان در نظر بگیریم، فقط داخل ایران در نظر نگیریم، اونجا هم برنامه‌ریزی کنیم. از لحاظ تبلیغی ما تبلیغاتمون ضعیف بوده تو این مدت، این خرما رو نتونستیم خوب به جهان معرفی کنیم، خوب به دنیا معرفی کنیم. یه نکته. نکته دومی که کشاورزان ما که خرما رو تولید میکنن، خب دیگه نمیشه هم تولید کننده بود و هم صادر کننده. حالا شرایط بنده یه خورده استثناست با توجه به شرایط خاص خودم، ولی تولید کننده وظیفش فقط تولیده، اونم نیاز به یه سری آموزش ها داره، یه سری کارهای تبلیغی داره که بشه بهش کمک کرد. به دولت باید کمک کنه به تولید، به خصوص نهادهای کشاورزی مثل سم و کود و بذر و اینا رو مرتب در اختیار کشاورز بگذاره. مثلا شما حساب بفرمایید الان ما تو منطقه که کشاورز داره چیم، اگر مثل موتور آبش خراب بشه، یعنی حالا درست اکثر شما برقی هن الکتروموتور، این گوهن مشکل داره لازم مالی که سریع اینو تامین کنه.
من.
یا یه سری کودای خاص که برای گیاهش میخواد مشکل داره، یه سری بیماری ها مثل بیماری قارچی. ما الان لکه برگی داریم رو نخلامون پیدا شده از پارسال. خب این دولت باید بیشتر نظارت کنه.
خب وزارت
زراعت کشاورزی به خصوص بخش باغبانی و زراعتش دقت کنه، بیشتر برنامه‌ریزی کنه که کشاورز فقط دغدغش تولید باشه، یه چیزای جنبی شه دولت بهش کمک کنه. اینا دکتر دوم بس میاد رو بسته‌بندی و انبارداریش. خب اینم هم نیاز داره به آموزش صحیح، هم امکانات تسهیلات بانکی در اختیار کشاورز قرار بدن. این کاغذبازی ها رو اینقدر سخت نگیرن. یک کشاورز تا میخواد بره دنبال یه وامی تسهیلاتی بگیره، واقعا پوستش کنده میشه توی ادارات. میخواد یه مجوز بسته‌بندی بگیره برای کارگاش، که کارگاه کوچولو تو باغش بزنه که تمیز برابر استانداردها بتونه. خب اینه بعد دو نفر بیان راهنماییش کنن که بگن آقا این کارگاه دیتوری بزن، اینم امکانات سری کمکش کنن. اینقدر میبرن.
شما امروز سومین تولید کننده هستید که همینجا روی همین صندلی این تقاضا رو داشتید از مسئولین که یک، اینکه تولید کننده فقط به فکر تولیدش باشه، اینکه درگیر حواشی نشود. اینکه این تقاضای زیادی نیست از این دولت. و مورد دوم که خیلی مهمتر هم هست و شما هم الان دقیقاً بهش اشاره کردید، بحث آموزش هست.
آموزش.
اینکه این آموزش ها داده بشه به تولید کننده، اینکه در اطلاعات کافی رو در اختیارشون قرار بدن. اینکه تولید کننده میگه که من با چشم بسته دارم تولید میکنم، خبر ندارم که میتونم از چه مزایایی بهره مند بشم، قوانین در مورد من چی گفتن. شاید اینکه یک تولید کننده میتونه بره مطالعه بکنه، میتونه یک گروهی رو داشته باشه که این بس رو پیگیری بکنن در مجموعه خودش، اما اون در مجموعه های خیلی بزرگ صنعتی هست. اگر ما بخوایم کارگاهی و کوچیک نگاه بکنیم که در بسیاری از کشورها صنایع کوچک اقتصاد کلان اون کشور رو دارن پیش میبرن و ما هم در ایران باید همین نگاه رو داشته باشیم به صنایع کوچک، به کارگاه‌های کوچک، به مجموعه کوچک تولیدی، باید از اون نگاه‌ها عبور بکنیم و این فرصت‌ها رو در اختیار تولید کنندگان قرار بدیم. ما هر روز آقای دکتر در شبکه رادیو اقتصاد و رسانه داریم به این مباحث اشاره میکنیم، با این امید که صدای ما و البته صدای تولید کنندگان به گوش مسئولین برسه و این مشکلات از پیش رو شما برداشته بشه.
یه نکته خدمتتون عرض کنم، ببینید ما اولا جای خوشبختی است که این نفتمون به این مرحله رسید.
بله.
و ما امروز تازه متوجه شدیم که بعد دستمون بزنیم زانو خودمون.
بله.
و بهترین شرایط داریم که ما از این بحران اقتصادی بیایم بیرون علاوه تولید داخلی. ببینید یه نخل سالی، همین نخل پیارم عرض کنم خدمت، 6-7 بشکه نفت تولید میکنه، بنزه 6-7 بشکه نفت میتونه بهره‌وری داشته باشه. حالا ما اینقدر بستر تولید خرمای پیارم تو همین شهرستان حاجی آباد و بعضی توابش و اطرافش و جایی که آب هوا شبیه به حاجی آباد میتونه تولید کنیم به تو بازارهای جهانی به فروش برسونیم و درآمد چه بیاریم داخل کشور که اصلا نیاز به نفت ما نداریم که اوقات در سر بکشیم، اوقات حالا عوارض داره بونیم فهم سوختای فسیلی محیط زیست آلوده کنیم و و و و ما خیلی کارا میتونیم تو همین بحث خرما، مثلا خرمای درسته ای که ما داریم، خرما به نام خرمای صنعتی دامی، خب ما میتونیم از بنوان ازش الکل تولید کنیم، بس تو بس انرژی از اون الکل استفاده کنیم، اصلا نیاز به نفت نداریم. یعنی اگر با خرما ور بریم روش کار کنیم،
فراوریش
کنیم، از تمام چیزاش ما میتونیم تولیدات به اصطلاح در حاشیه خرما ما خیلی استفاده میتونیم کنیم، اصلا ما رو بی نیاز میکنه. ولی این نیاز داره که مسئولین ما یه دید بازتر داشته باشن، یه دید وسیع‌تر داشته باشن، بیشتر از کارشناسایی که دستشون براتشه از اونها استفاده کنن به عنوان مشاور. من کارشناس دولتی میاد اونجا، خب خیلی اطلاعاتش ناقصه، فقطش به اصطلاح تئوریه، عملا هیچ. خب این نمیتونه خیلی مؤثر باشه، باید از یه سری مشاورینی استفاده بشه، بلخص خیلی کارها رو بدن بخش خصوصی.
حالا جالب اینه که برخی از مسئولین ما که مسئولیت پذیرفتن در اون زمینه تخصص ندارند، گروه مشاوره و کارشناسی رو هم برای خودشون لازم
نمی‌دونن.
حداقل من موضوعی رو که بلد نیستم و نمیدونم 4 تا مشاور کنار خودم داشته باشم،
4 تا
متخصص و کارشناس داشته باشم، حداقل در
اتاق راهنمایی بشن. بله.
در همه کشورهای پیشرفته دنیا همین طور هست.
اکثر میدن بخش خصوصی خانم.
بله.
ببینید ما باید اکثر سیاست گذاری ها در بخش تولید بسپاریم به بخش خصوصی، بلخص تو بخش کشاورزی، چون کشاورزی یک کار سخت، یک کار شدیداً علمی و علم و عملش باید کنار هم باشه، اینا رو نمیتونیم اصلا هم تفکیک کنیم.
بسیار خوب آقای وکیلی پور، دغدغه های شما رو شنیدیم در مورد تولید خرما. تو فرصت بعدی که برگشتیم در مورد صادرات از شما میپرسیم، ببینیم که حالا تولید که اینطور بوده در بحث صادرات چه حمایت هایی از شما میشه. ضمن اینکه دومین بخش از گزارش مهتخت نعمت‌زاده آماده پخشه، میخواییم با هم بشنویم.
این رتبا مال آبادان باید باشه دیگه یا کنگونه؟
اونا مال دو جا هست، دو تا مال، یکی مال بوشهر، یکی مال خود بهبهانه.
من معمولا از این میگیرم چون اینا موندگاریشون هم زیاد نیست، یعنی کسی که میگیره باید مصرف بکنه، اگر یک هفته دو هفته بمونه ترش میشه. ولی اون پیارم نه، پیارم موندگاریش بالاست، تا هر موقع که دلتون بخواد میتونی نگهداری، ولی قیمتش هم خیلی بالاست.
حال شما خوبه؟
مرسی،
روزتون بخیر.
روز عالی بخیر.
اصالتاً کجایی هستی؟ چون با دقت همه اینها رو بلد این قصه شو.
من آبادانی هستم.
آبادانی هستی. ترش میشه فرمودید این خرما زیاد بمونه؟
اگر بمونه، اصلا کلیه خرماهایی که ترن وقتی بمونه ترش میشه.
تو فریزر هم بمونن ترش میشن؟
تو فریزر نه. تو فریزر نه.
من خودم نگهداری میکنم بعد از این مدت.
تو فریزر نه، ولی تو یخچال بذارین بالاخره باید بعد از یک هفته ده روز بخورنش. بیرون که بذارینش که بلا فاصله بعد از یک هفته باید خورده بشه.
بله. همین رو الان کیلوی چند میدن آقا؟
اینو کیلو 25 تومنه.
25 تومن.
قیمتش خیلی مناسبه. من توی کل زنجیره یا به 35 تومن قیمتشون، چون اینا مثلا بسته بندی میشه، بسته بندی های خاص میشه و فلان اینا.
بله.
ولی مثل اینا هم در نمیاد. اینا تازه است.
خود شما همیشه هم تو فله میخری؟
من فله میخرم.
حالا که شما جنوبی هستین، طعم و مزه خرماهای جنوب شهر به شهر با هم فرق داره؟
بله، ببین ما اهواز، خرمشهر و آبادان و بهبهان، این چهار تا شهر خور به اصطلاح تولید کننده درختان خرما اینجا هستن بیشتر.
بله.
و بهترینش اینا طبقه بندی میشن دیگه. آبادان یه نوع داره، بهبهان هم داره، اهواز هم از همین میزنه و اینم خوبه ها، اینم شاهانی هم از این بهتره چون دوامش بیشتره.
ولی 35 تومن هست.
همینه. همینو خوشش کردم. بله.
از اون خرماهایی که ترکیب میشن با کنجد و اردن استفاده کردین؟
بله. خرما رو که میگیریم خودمون بهشون میزنیم دیگه.
مواد میزنیم.
ارده میزنیم و
اون قیمتش چنده؟
کنجد میزنیم. 35 عین همینه. عین شاهانیه.
بله.
منتها خب اون اینم دوامش کمه ها، یعنی کسی که میخواد بخره معمولا میاد مثلا
میگه
نیم کیلو بدم بده. این نیم کیلو رو مثلا یه خانواده 3-4 نفره.
بسیار خوب، خیلی خوشحالم که با یک مشتری آبادانی صحبت کردم.
متشکرم.
زنده باشید.
خواهش
می‌کنم.
شما که موفق باشید.
خیلی متشکرم. خب گزارش دوم بود از مهدوخت نعمت‌زاده با موضوع تولید خرما در کشورمون. با هم شنیدیم آقای عنایت‌الله وکیلی پور، تولید کننده و صادر کننده خرما، هم در استودیو حضور دارن. تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37 هم در اختیار شماست تا شما هم فرصت گفتگو با ما رو داشته باشید. دارم نگاه میکنم به سامانه پیامکی، تعداد زیادی پیامک ارسال کردید. همونطور که قول دادم الان سامانه پیامکی رو رصد خواهیم کرد، با هم پیامک‌ها رو خواهیم خوند. اما آقای وکیلی پور، گزارش رو با هم شنیدیم، تمایل دارید پیرامون گزارش صحبت کنید؟
حضورت عرض کنم این گزارش که بیشتر اومد اونجایی که آیا به خرما میشه کنجیت و یا ارده رو مخلوط کرد، اینه میشه بریم تو بحث فراوری خرما.
بله.
ما خرما رو فقط به شکل خام نباید و بازار راه کنیم، چه زاغا فرق میکنه، سلیقا فرق میکنه. ما اگر بتونیم تو بحث فراوری همکاری مسئولین داشته باشیم، آموزش‌های لازم هم ببینن، کار همون طور که شما فرمودید کارگاه کوچیک رونق بدیم تو بحث فراوری.
الان پخش خصوصی چرا پررنگ هستن این زمینه؟
خوبه، ولی اون نیازها رو مرتفع نکردن، خیلی جا داره.
بله.
برای توسعه این کار ما هنوز خیلی اول راه است. ما باید تو بحث فراوری به اصطلاح کارهای جمعی که میتونیم با خرما انجام بدیم بتونیم انجام بدیم.
تولید بیسکویت، شکلات، شیر، سرکه دیگه، چیپس خرما با. خیلی چیزا میشه از خرما تهیه کرد.
کاملا. ما حتی الان مثلا ما داریم کارخونهایی که دارن خمیر خرما رو تولید میکنن برای تولید شیرینی، بعد اینو به شکل خمیر از خرمای سنتی، خرمای ارزون، و اینو بازار جهانی صادر میکنن، خیلی موفقن. یعنی همون خرمایی که یه روزی بیرون ریخته میشد،
بله،
یا خرمایی به عنوان غذای دامی بود، امروز فراوریش میکنن و ارزآوری خوبی هم برای کشور.
نوشیدنی هم میشه ازش به دست
آورد. کاملا. ما عسل خرما میتونن تولید کنن، نمیدونم شکر خرما تولید کنن که این شکر رو به عنوان به جای شکر گلوکوزی که داریم ما میخوریم، ساکاروزی که داریم ما میخوریم، شکر رو تو چای حل کنن بخورن. بجه خیلی کارا میشه کرد.
آقای دکتر خیلی جالبه، داشتم یک برنامه مستند نگاه میکردم، در یک کشور اروپایی اومده بودن در مورد نون خشک خودشون فکر کرده بودن، نونهای زایات، زایات نون که حالا به مصارف
دام میرسیده، گفتن که ما چرا استفاده بهتر و بیشتری نکنیم از این، و برده ازش نوشیدنی هایی درست کردن که میگم بی نظیر هست و صادر هم میکنه. نون خوش
که میتونه،
خورما که نیست، خورما که میتونه. اون فکر کردن و حیفه که ما اینقدر بی تفاوت عبور میکنیم از کنار داشته هامون و توانمندی ها.
بله ببینیم، مراکز دانشگاهی ما بعد روی کارا
این یکی از سوالهای من هست
واقعا، مراکز
که چقدر دانشگاهی ها به شما نزدیک هستن؟
صفرن، ما نهیدیمشون.
شما دعوت هم نکردید ازشون؟
ببینید،
البته دیروز مهمونمون میگفتن که رفتن سراغ دانشگاهی ها، اسم دانشگاه رو هم گفتم، الان دیگه دوباره یادآوری نمی کنم چون ناراحت کننده است این موضوع، که ازشون دعوت کردیم بیاد به ما کمک بکنید، ضمن اینکه هیچ اطلاعاتی نداشتند.
واقعا ندارم.
مگه میشه هیئت علمی دانشگاه اطلاعات نداشته باشه؟
ندارم. ببین خواه همونه، ببین تو کشور ما متاسفانه همیشه تئوری با عمل جداست.
بله.
تنها رشته ای که
آخه دانشگاه برای همینه که نه. به عمل در بیاید.
عرض کنم تنها رشته ای که تئوری و عمل با هم مخلوط میشه فقط پزشکی.
بله.
یعنی دانشجو از سال 3 اجباراً باید بره تو بیمارستان و به طور عملی کار یاد بگیره. ولی تو رشته دیگه طور نیست.
این یک نقیصه بزرگ. افراد میرن دانشگاه برای اینکه بیاموزن و بیان در کشورشون به عمل در بیارن.
به عمل در. خب بعد همون تو دانشگاه اینا رو. الان مثلا تزای تحقیقی رو تو تزای تحقیقی رو تو بس رشته‌های اقتصاد، رشته‌های کشاورزی میتونن بیارن توی صنایع تبدیلی و با شناخت و بازارهای جهانی به این بیارن در کنار کشاورز، بعد دانشگاهی میتونن کشاورزی یاد بگیرن.
جالب، من گوینده برنامه 98 ها بودم فکر کنم حدود 2-3 سال پیش بود، داشتم در مورد آمار بیکاری در کشورمون صحبت میکردیم، اونجا رفتم آمار رو رصد کردم. اون چند سال پیش که الان دقیقاً یادم نیست چند سال پیش بود، آمار گفته بود که 6,000 نفر.
بله.
6,000 نفر خیلی زیاده آمارش. دانش آموخته رشته کشاورزی داریم که بیکارند.
بیکار.
و همه اینها منتظرن که احتمالاً برن در وزارت جهاد کشاورزی.
خیلی بده.
مگر میشود کسی که دانش آموخته کشاورزی هست خودش باید بره کار رو ایجاد بکنه با توجه به چیزی که در دانشگاه آموخته، بره به زعفران کشور کمک بکنه، به فراوری خرما کمک بکنه،
به خود خرما کمک کنه،
به خود خرما کمک بکنه اصلا. به قول شما خب خیلی ناراحت کننده است. فکر کنم که لازم هست که یک تنفسی داشته باشیم
من در خدمت
بتونیم دوباره ادامه بدیم. میگن دوستانمون که تلفن داریم، تلفن ها رو بشنویم، برگشتیم سامانه پیامکی رو هم نگاه خواهیم کرد.
من می‌خواستم از کارشناس یه سوال داشته باشیم که توی تهران قابلیت کشت نخل خرما هستش که شهرداری‌ها بخوان این کارو بکنن و طوری هم باشه که بار بده، این قابلیت وجود داره یا نه و چند سال زمان می‌بره یه درخت نخل بخواد جواب بده؟
در مورد موضوع برنامه میخواستم سوال کنم، این خرمای پیارام حتما باید به درخت خوش بشه تا قابل مصرف بشه؟ یعنی تازه اون قابل استفاده نیست؟ تشکر میکنم از توضیحاتی که میفرمایید.
ممنونم از تماس تلفنی شما.
بله.
توضیح میفرمایید.
بله بله. دو تا سوال مطرح کردن همتران عزیز. اون نکته اول که در تهران میشه خرماکاش، نه نمیشه، برای اینکه در ذرات اگر بیاد از 4 درجه پایین منفی 4 درجه بشه در بلو که برای نیم ساعت او درخت خوش میکنه.
اصلا این آلودگی تهران میذاره؟
حالا آلودگیش مشکلی چون خود خرما با او آلودگی مبارزه میکنه. اگر میشد سبزش در تو تهران
مبارزه سختیه.
بله، ولی اصلا رشد نمیکنه. به اینجا درجه سرما، ما تازه تو جنوب هم گاهی وقتا در ذرات که میاد زیر صفر درخت رو خوش میکنه اصلا.
بله.
کاملا اون درخت خوش میشه، یا کلا از بین میره یا دوباره چه سالا عقب میفته که خودشو بازسازی کنه. بله، خرما هم سر درخت باید خوش بشه. پیارام از سر درخت خوش نشه بیاد پایین، با هم حالت رطبه دیگه.
یکی از مخاطبانمون داشتم نگاه میکردم به سامانه پیامکی، الان دقیقه اسم شریفشون یادم نیست، این سوال رو پرسیده بودن در مورد پیارم که من دیدم که خرما رو تو حوضچه‌های میشورن، در مورد پیارم هم این اتفاق میفته یا اینکه از سر درخت میره تو بسته‌بندی؟
نه ببینید، ما دو طریق میتونیم، یکی که میتونیم یعنی به سه طریق، یکی که مستقیم، خیلی دوست دارم میگن نه اصلا درخت دی خورما دستکاریش نکنید، هم تو مستقیم بره توش. حالا خورمایی که خاک آلود و گرد داره و گرد غبار روش نشسته، اینه تو چه دستگاهی برس داریم که برس زده میشه و خیلی براق و شفاف میشه. حالا کارخونه هایی هستن که به اصطلاح خط تولید به طریقی است که با بخار آب بی خورما زده میشه، داره از طرف میره تو تونل های خوش میشه، میاد بسته بندی میشه، او کارم میشه کرد.
حدود 5 دقیقه فرصت داریم، هنوز پیمک ها رو نخوندم، یه عالم هم سوال دارم از شما، یک تلفن هم داریم.
فعال تو زمینه صنعت خرما هستم، بالاخص صادرات. یه چند تا موضوع رو میخواستم یادآور بشم. مهمان عزیزتونم اشاره کردن، من میخواستم در واقع پیرو به صحبتهای ایشون که ما اگر بتونیم در واقع یه فرهنگ سازی بحث خرما داشته باشیم مثل کشورهای عربی که اینا تو وعده‌های غذاییشون به صورت روزمره هستش و جالب، مثلا فرض مثلا کنار هر غذایی که مصرف میکنن، چه صبحانه چه نهار چه شام، خرما هم کنار اون غذا هست. در واقع شاید از بحث بینش طبیشون هست که تب سردگرم با هم رعایت میکنن و حتی بعد جالب بدونی که ماست رو با خرما میخورن و یه طعم بسیار خوب میده. حالا چجوری ما بتونیم فرهنگ سازی بکنیم؟ خب صدا سیما نقش میتونه داشته باشه، نمایشگاهی تخصصی خرما توی استانها میتونه تا چیز داشته باشه، مدارس پایه‌ریزی مصرف از سنین کم خیلی تأثیر گذاره، حالا خود صنایع میتونن با خلاقیت ها به صورت اسنکی و یا موارد دیگه اینو ترویج بدن و صدا سیما و جامعه فرهنگی هم میتونن این موثر باشه با توجه به که فواید سلامتی داره و بحثش هم شد. اما موضوع صادرات که من چندین سال دارم کار میکنم که نیاز داره که دولت از طریق سفارتخونه ها و رایزنهاشون نمایشگاه تخصصی تو بازارهای هدفمون ایجاد بشه. مثلا الان شما نگاه کنید گل فود که تو کشور امارات برگزار میشه، عملا تارگتش برای محصولات هندی هستش و یه بخشش هم برای خرما و زعفران ما هستش. خب ما بتونیم این کار رو خود جامعه ایرانی، دولت و ملت و صنعتگر به صورت هدفمند توی بازار هند، تو بازار اروپا، غیر و ساله انجام بده. از طرف دیگه هم تولید کننده ها یا صادر کننده های خرما یه مقدار بحث خلاقیت توی صنعت بسته‌بندی و طراحی محصول به کار بگیرن، چون ما داریم از یه رویه روتین استفاده میکنیم و شناخته شده هم هستش و کپی برداریش هم خیلی راحته، در صورتی که بازار مصرف بخشی از انتخاب و سلیقه اش روی طراحی محصول هستش، روی طراحی بسته‌بندی هستش. مورد بعدی که خیلی اهمیت داره و رویکردش در توی جهان گسترش پیدا میکنه محصولات ارگانیکه. متاسفانه یه رویکرد داره ایجاد میشه تو کشت محصول خرما که دارن از کود استفاده میکنن و اینم توی محصول نهایی نمود پیدا میکنه، در صورتی که بازار مصرف اروپایی بلخص داره به سمت محصولات ارگانیک میره و کشاورزای تونسی و الجزایری دارن از این قضیه بهره برداری میکنن، که نیاز داره که یه همتی بشه بین صنعتگر و کشاورز ما و همچنین مراجع دولتی. این بخشی بود لازم بود خدمتتون عرض بکنم.
خیلی ممنونم از تماس تلفنی شما برادر گرامی. البته تونس در جایگاه هفتمه صادرات خرما در جهان قرار داره با سالانه 190 هزار تن صادرات خرما. این رو بگم چون ایشون به آمار اشاره کردن که کشور ما بیشترین سطح زیر کشت یا تولید خرما رو داره، کشت درست تر بود، بیشترین سطح زیر کشت خرما رو داره، اما دومین تولید کننده در جهان و چهارمین صادر کننده هست. یعنی وقتی آمار رو میذاریم کنار هم متوجه میشیم که چقدر بیمهری داره میشه به خرما در کشورمون. بیشترین سطح کشت زیر کشت در جهان، دومین تولید کننده، چهارمین صادر کننده، اصلا با هم جور در نمیاد. وقتی که بیشتر از همه داریم کشت میکنیم، دومین تولید کننده هستیم، چهارمین صادر کننده. خیلی ممنون از دلسوزی شما، امیدواریم که مسئولان بشنوند دیگه این مباحث و موضوعات رو. حدود دو دقیقه همکارانم در پخش بهمون فرصت دادن.
اگر اجازه بدید خانم، من این دو دقیقه رو در ادامه فرمایشات این هموطن عزیزمون که تو بس صادرات بودن،
پس به این موضوع هم اشاره کنید در صحبتتون که خودتون محصولاتتون رو به کدوم کشورها صادر میکنید و اینکه برندهای ایرانی، چون ابتدای صحبتتون به این موضوع اشاره داشتید که در دنیا شناخته شده نیستن. در بحث صادرات چه اتفاقی میفته؟
حالا من اول این نکته رو در ادامه صحبت دوستم، یکی این که این نمایشگاهی که میگن، بله ما از همین امسال تو شهرستان حاجی آباد قرار تو تعطیلات نوروز یه نمایشگاهی بذاریم اونجا که مسافرین بیاد، این خودش بیشتر جمعه فرهنگ سازی است به شناختن این خرما به هموطنان عزیز.
بله.
نکته دوم این رایزنای ما تو کشورها خیلی فعال نیستن، باید رئیس وزارت امور خارجه بیشتر به قضیه نگاه کنه.
به نظر مثل معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه تعطیله،
تقریبا میشه گفت تعطیله.
بله.
اینا بیان و به اصطلاح خبر برای ما بیارن و ما رو راهنمایی کنن که به چه جهتی بریم که بتونیم محصولاتمون تو بازارها فروش بره. بس مثلا به یه بازاری ما مثل هند، اگر این بازار رو به تنهایی هند و چین بگیریم اصلا به دنیا دیگه نیاز نداره.
درست.
دو تا هم که به صدور خرما به این دو کشور هم راحت تره، یعنی خیلی سختگیر نیست مثلا بازار هند از نو بسته‌بندی و کیفیت خرما.
الان به شما به چین صادر میکنید؟
ما خرما رو می‌فرستیم دبی، اونجا دیگه همکارای اونجا هستن، اونا دیگه بازارا رو خودشون انتخاب میکنن. بس که مشتری یه باری مشتری از چین میان میدن، یه بار از سنگاپور، یه بار
یه لحظه اجازه بدید، یعنی شما می‌فرستید
دبی؟
دبی. و اونجا اونا با به نام خودشون صادر میکنن؟
صادر. متأسف. ببینید روز اولی
دقیقاً اون اتفاقی که برای زعفران میفته؟
بله.
که می‌فرستیم برای اسپانیا؟
بله. ببینید مشکل کار
چرا خودتون نمیتونید
ببینید مشکل کار کجاست.
خب ما چین همین اجازه بدید من میخوام این رو بپرسم از شما که مشکل کار از کجاست. انواع اقسام اقلام از چین وارد کشورمون میشه، شما چرا به عنوان یک تولید کننده نمیتونید صادر کنید؟
خب حالا چین هم ببینید بعضی دوستان چین هم صادر میکنن، نمیخوام بگیم نه، روسیه صادر میکنن.
اینجا راحت تر براتون این کار؟
ولی اینجا شاید من مشتریم تو دبی راحت تره صادرات کنم، من اون مشتری تو چین و روسیه پیدا نکردم. و تو دبی انتقال پول راحت تره، تو به سر تو قیمت خیلی سختگیری ندارن که اونقدر تو چین جایی دارن. این بس که به انتخاب دیگه.
میدونید چرا این رو دارم بهش اصرار میکنم؟ اگر بازارهای ما در بازارهای ما به سمت چین کشورهای مثل چین باز هست، به متقابلا انتظار رو داشته باشیم که تولید کننده صادر کننده ما به راحتی بتونه محصولاتش رو به همون کشورها صادر بکنه.
صادر.
یعنی که شما دیگه دبی رو ترجیح ندهید که اینجا، چرا اونجا نه، اونجا که بازار بهتری برای شما خواهد داشت.
خب اینجا هم ببینید مشکل هر کجا مشکل، مثلا سلیقه ها فرق میکنه. بله. اون خرمایی که دبی میخواد چین نمیخواد.
این به شما نمیگم ها.
بله میدونم.
این به شما بر نمیگرده. این به مسئولین ما برمیگرده. بسیار خب، حدود یه دقیقه فرصت دارم پیمک اصلا فرصت نه. آخه من چند بار قول دادم پیمک رو بخونم، نمیشه فرصت بگی. خیلی خوب، من چانه زنی دارم میکنم برای گرفتن وقت که پیمک ها رو بخونم. دوستان من سامانه پیمکی رو دیدم، هرچند که پیمک های شما رو نخوندم، اما در قالب سوال هایی که داشتم از میهمان گرامی برنامه سعی کردم که سوالات شما رو هم مطرح کنم و بگنجونم. آیه وکیلی پور، خیلی از شما ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید در برنامه کالای ایرانی از راه بسیار دور از هرمزدان. امروز اینجا حضور داشتید. برای شما و همه عزیزانی که در این عرصه دارن فعالیت میکنن آرزوی توفیق روز افزون داریم، امیدواریم که باز این توفیق رو داشته باشیم در برنامه آتی در خدمت حضرت علی باشه.
خیلی متشکرم، لطف سرکار، انشالله که عرایض بنده مفید واقع شده باشه.
حتما همینطور هست. تشکر میکنم. دوستان گرامی از شما هم سپاسگزارم. در پناه خدا باشید. التماس دعای خیر.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد. سپاسگزارم از اینکه در اولین روز از سال 1399 با ما همراه بودید و شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز انتخاب کردید. با شما همراه بودیم از ساعت 6 بامداد تا بدین لحظه که عقربه‌های ساعت نزدیک میشن به ساعت 14 دو بعد از ظهر. ان شاء الله دیگر همکارانم هم در بخش دوم کاری این شبکه ادامه برنامه ها رو پی خواهند گرفت. ایام به کام شما باشه. بدرود.